أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز گذشته عید بسیار عظیم و عید بسیار پربرکت و خیر بود برای امت اسلامی. ولادت پرخیر و برکت، پرفضیلت سرور عالمیان و اشرف خلائق، اشرف موجودات، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین روز ولادت فرزند با سعادت، با کرامت، با فضیلتش، رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. حالا امروز به مناسبت این دو عید بزرگ و دو ولایت بزرگ، اون بحث اخلاقی که چهارشنبه ها داشتیم رو اختصاص میدیم به این موضوع راجع به نبی گرامی اسلام. قرآن به ماها اینجور دستور میداد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این تعبیرم لقد کان لکم تعبیر یعنی استمرار دارد. روش شما باید این باشد که از در زندگیتون از اون حضرت الگو بگیرید، اسوه باشد برای شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیر. این آیه در سوره احزاب هست، آیه 21. خب دستور میده که اون حضرت رو الگو قرار بدید. در چه قسمت مناسب تر از الگو قرار بدیم؟ در اون وصفی که اون وصف بالاترین از اوصاف پیغمبر و او اخلاق پیغمبر، که انک لعلی خلق عظیم. یه شخصی اومد حضور امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، این آیه می‌فرمود لقد کان، می‌فرمود انک لعلی خلق عظیم. اگر حضرت عالی درباره اخلاق پیغمبر برای من توضیح بدید، چه بود اخلاق پیغمبر؟ حضرت بهش فرمودند که تو، من یه سوال از تو میکنم، متاع دنیا میدونی چیه؟ بله. توضیح بده برای من متاع دنیا چیست؟ فکری کرد، گفت ابن رسول الله، میگه میشه متاع دنیا یعنی تمام اون چیزی که انسان باش زندگی میکند، این متاع دنیاست، قابل وصف نیست، نمیشه توصیف کرد، نمیشه بیان کرد از کثرت و توسعه. فرمود متاع دنیا که تو میگی از بس توسعه دارد و کثیر است نمیشه بیان کرد، همین متاع رو قرآن میفرماد متاع دنیا قلیل است. متاع دنیا رو به وصف قلیل ذکر کرده در قرآن و اخلاق پیغمبر رو عظیم. تو اونی که قرآن میگه قلیله، میگه اینقدر توسعه دارد که نمیشه مطرح کرد. وقت من چجور برای تو اخلاق پیغمبر که قرآن او رو عظیم یاد کرده، او رو من چجور برای تو توضیح بدم، بیان بکنم؟ به هر جهت انک لعلی خلق عظیم، از بین اوصاف پیغمبر اخلاق پیغمبر در قرآن عظیم یاد شده، همون قرآنی که متاع دنیا رو فرمود قلیله، این رو عظیم اسم برد. و خود پیغمبر فرمودن که اشبه شما به من، عرض کنم که اونیست که دارای حسن خلق باشه. اگر کسی دارای حسن خلق باشه، شبیه ترین مردم به من. پس ما وظیفه داریم رفتار پیغمبر رو الگو قرار بدیم. در بین اخلاق و حضرت، خلق حضرت عظیم یاد شده و بالاترین وصفه. و خودش هم فرموده شبیه ترین شما به من، که یعنی میتوند پیغمبر رو الگو قرار داده باشد، رفتارشو مثل رفتار پیغمبر بکنه. فرمود اون کسی است که شبیه ترین شما به من باشد. الا و ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، حدیث نبوی است. احسن بله اشبه و کم بی، شبیه ترین شما به من، که اخلاق، که اوصاف من رو در خودش الگو قرار داده و عمل میکنه، این است که اخلاقش مثل من باشه. بنابراین پس اگر ما بخواهیم به این آیه عمل کرده باشیم، بهترین وصف پیغمبر که ما میتونیم الگو قرار بدیم حسن خلق است. فرق نمی کند انسان تو خانه با زن و بچهش با اخلاق نیکو، با همسایگان اطراف منزلش با اخلاق نیکو، با همفکر و همکار و همدرس و همبحث و با اونایی که مرتبطه با اخلاق نیکو، حتی با غریبه ها انسان باید با اخلاق نیکو عمل بکنه، رفتار بکنه، با محبت، با دوستی، با حسن خلق، تا اینکه این وصف پیغمبر رو در خودش ایجاد کرده باشه. مخصوصا در خانه و با زن و بچه، که باز روایتی دارد پیغمبر فرمود بهترین شما اون کسی است که در منزل برای اهل بیتش با اخلاق نیکو باشد، بهترین شما اون کسی است که برای اهلش بهترین فرد باشد. و فرمود انا، خود من بهترین فرد هستم برای اهل بیتم، یعنی با حسن خلق، با رفتار خوب باشون، که اعتماد داشته باشن، دلگرم باشن در زندگی. فرمود من بهترین افراد نسبت به اهلم هستم. این راجع به پیغمبر. پس انشاءالله بتونیم این وصف رو از اون حضرت در خودمون ایجاد کنیم و مراقب باشیم با حسن خلق نسبت به همه افراد. امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، ایشون رو رئیس مذهب نام میبره. خب این وجهش معلومه، برای خاطر این است که یه فرصتی در اختیار امام قرار گرفت. در زمان امام صادق حکومت بنی امیه ساقط شد، مروان حمار کشته شد در زمان امام صادق علیه السلام، و بنی امیه سقوط کردند بنی العباس تازه رو کار اومدن، اونها با خودشون رو مرتبط با اهل بیت محسوب میکردن بین مردم، چه جذابیت داشته باشن، اظهار محبت میکردن به اهل بیت که شاید به این وسیله بتونن بین مردم جایگاهی داشته باشن. لذا اول احترام میذاشت نسبت به امام صادق. عرض کنم که اول زمان حکومتشون بود، ضعیف بودن، قدرتی نداشتن، یه فرصتی به دست امام صادق افتاد که ادامه داد حرکتی که پدرشون امام باقر در زمان عرض کنم که ضعف بنی امیه شروع کرده بودن، ادامه داد کار پدر، روش پدرشون رو، و اون اصحابی که امام باقر داشتن که امام صادق فرمود کان اصحاب و ابی زینن، شاگردان پدرم زینت بودن احیاء و ممات، هم در زندگیشون هم بعد از مرگشون. لذا شروع کرد به بیان احکام و معارف اسلام و عرض کنم که حقایق دین. و خب کسی که دریای علم است، پیغمبر فرمود انا مدینه العلم علیون بابها، همون مدینه علم و باب مدینه علم ارث رسیده به امام صادق، فرصت هم پیدا کرده برای بیان. یه جهت دیگر هم این بود که زمان وسیع بود، طول خلافت امام صادق 34 سال طول کشید، حدود 35 سال امامتشون طول کشید، پس زمان مناسب، فرصت کافی در دست، اونم دریای علم بیان کرد، به اطراف و اکناف آدم منتشر شد علم امام صادق، سرازیر شدن عاشقان علم به مدینه، بیش از اون موقع 4000 نفر در محضر امام تلمذ میکرد و حقایق اسلام را حضرت بیان میکرد، علمایی تربیت کرد بی نظیر در اون عصر. مثلا درباره زرارة ابن اعین که یکی از شاگردان امام صادق است، درباره زرارة نجاشی نقل میکنه که انه کان قارئا فقیها متکلما شاعرا ادیبا. این اوصاف رو براش میگه، قارئ بود، قارئ قرآن، تفسیر قرآن میگفت، بیان احکام قرآن میکرد، فقیها یک فقیه به تمام معنا، متکلما در کلام مطالبی دارد، شاعرن ادیبا، یه نفر زرار است. کمتر بابی در ابواب فقه ما داریم که از زراره روایت درش نقل نشده باشه. عرض کنم که و همچنین بقیه یاران حضرت، مثلا مثل برید اجلی، امام صادق می‌فرماد به مقام بالای علم و عمل رسیده بود، علم و عمل، و امامم جوری بود که نه تنها مراقب بودن که شاگردانشون علم فرا بگیرند، بلکه تقوا و عمل و معنویت. اینایی که می‌مدن حضور امام برای شروع درس، بعضی میگن وقتی اول روزی که خدمت امام رسیدیم و درخواست کردیم اجازه بدید ما به درس شما شرکت کنیم، بیایم حدیث از شما فرا بگیریم، میفرمود التقوا قبل الحديث، یا صدق العمل قبل الحديث. این توصیه های امام صادق قبل از این که شما بیاد حدیث از من فرا بگیرید، تقوا، راستی و درستی در عمل، اینا رو توصیه میکرد. اون وقت شاگردانی که امام تربیت میکرد اینجور افراد بودن که در علم و عمل. ابن ابی عمر رو نقل میکنن در زمان هارون الرشید، هارون زندانش کرد، چند سال زندان بود، شکنجه میدادن، تازیانش میزدن، چه شیعیان موسی بن جعفر رو اسامیشون رو بگه. گفتن بگو تا اینا برن دنبال شیعیان رو دستگیر کنن. میگه یه روز اینقدر شلاق به من زدن و درد در بدن من پیچید که نزدیک شد که بگم. میگم نزنی تو بگم، از بس درد در بدن من پیچیده بود و اذیت میکردن، شکنجه میدادن که اسامی شیعیان رو مطرح کنن. میگه نزدیک بود بگم نزنید تا اسامیشون رو بگم، صدای محمد ابن یونس که یکی از راویان حدیث اون فوت شده بود قبلا، میگه صدای او به گوشم خورد که گفت اتق الله. یا بعضی نقل شده که گفت اذکر موقفک عند الله، بیاد بیار اون وقتی که پا میزان حساب ایستادی، اگر افرادی رو اینجا اسم ببری اونها دستگیر بشن، چکنده بشن، تو باعث شد. میگه وقتی صدای محمد ابن یونس شنیدم خودداری کردم، یه تحملی درم ایجاد شد، اون ضربه های شلاق رو بیشتر تحمل کردم و اسم نبردم. بالاخره چندین سال زندان رو کنده آزاد شد. وقتی آزاد شد قبلش هم بزاز بوده، پارچه و امثال اینا فروش، خب تجارتی داشته، اما چندین سال تو زندان دیگه وضعش از بین رفته بود. میگه محتاج به یک درهم بوده. اون وقتی که وضعش خوب بود و قبل از زندانش یه پولی به یه نفر قرض داده بود. اون شخص وضع محمد ابن ابی عمر رو به دست گرفت، یعنی متوجه شد که نیازمنده، اونم پول نداشت، مجبور شد رفت خونش رو فروخت، یه پول نقدی جور کرد که بیاد دینش رو ادا کن. یه پول نقد هنگفتی آورد جلو ابن عبون، پرسید ازش که این پول نقد از کجا آوردی؟ ارثی بدرسید؟ کسی به تو قرض وام داد؟ گفت نه، حقیقتش این است که فهمیدم شما احتیاج دارید، منم مدیون به شما هستم، چندین سالم گذشته، خانم رو فروختم، پولش آوردم بدم به شما. ابن ابی عمر گفت نه، من از امام صادق شنیدم که امام فرمود لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، نباید کسی رو از خونش مسقط رأسش برای خاطر دینی که داره بیرونش کنه، جایز نیست. ببینید اینقدر متعبد بودن به کلام امام. چون امام فرموده پول خانه رو نباید عرض کنم که برا خاطر دین گرفت، من قسم خورد که والله به یک درهمش الان محتاجم، ولی یک درهم از این پول رو من تصرف نمی، چون امام اونجور فرمود، متعبد به کلام امام. عرض کنم که و همچنین دیگران، بقیه کسانی که امام با امام بودن، ابوبصیر بود، زراره بود، محمد ابن مسلم بود، محمد ابن مسلم تعبیر میکردن اون وقت به فقیه عصر، که در اون موقع میگفتن ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم. جابر ابن یزید جوفی حامل اسرار اهل بیت، اسراری رو براش میگفتن، عالم بود، فقیه بود، در بین مردم جایگاهی داشت. یه وقت امام صادق براش احساس خطر کرده، برای جابر ابن یزید جعفی براش پیغام دادن که خودتو به دیوانگی بزن. اونم نگفت چرا، توضیح بخواد ایرادی داشته باشد. امام بهش دستور داده خودشو به دیوانگی زد، میمد تو خیابون و کوچا و بازار و بچه هم دورشو میگرفتن. پیر مرد با اون وزنه علمی یه چوب درازی سوار میشد، بچه ها برید کنار، اسبم لگدتون نزند، نمیدونم چه نکند، بچه هم دورشو میگرفتن. تو یک محوطه بیرون کوفه اونجا با این وضع روزا میمد، عرض کنم که بچه ها دورشو میگرفت. یه وقت یه نامه هشام ابن عبدالملک نوشت به والی، عرض کنم که کوفه، که شخصی است در کوفه به نام جابر ابن حیان، جابر ابن یزید جعفی، و این رو گردنشو بزن، سرشو برای من بفرست. نامه رسید به دست والی، گفت این جابر کیه؟ گفتن مردی است عالم فاضل، ولی بنده خدا دیوانه شده و الان وضعش اینجوری است، در بیرون کوفه مثلا در محوطه بچه ها دورش. گفت من باید خودم ببینم، چون دستور خلیفه است که گردنشو بزن سرشو برای من بفرست. والی با یه جمعی بلند شدن اومدن رفتن، عرض کنم که بیرون کوفه، که به چشم خودش ببیند این وضع جابر. وقتی نگاه کردید بله یه پیرمرد وزینی است، اما بچه ها دورشند و داره کار بچگی رو اینجوری میکنن. گفت حمد خدا را که مرا از خون این نجات داد. با اون وقت یه کاغذ نوشت برای هشام که این بنده خدا دیوانه است، با بچه ها و دورش بچه ها دورش میگیرن. یه مقدار کمی گذشت، یه نامه از امام براش رسید که اون چرا برای تو ازش میترسیدیم رفع شد. دیگه از دیوانگی بیا بیرون. یه همچه افرادی بودن با اون مقام علمی، دستور امام رو مو به مو انجام میداد برای حفظه. نپرسیدم چرا، برای چی چی. امام بعد بهش فرمود اون چرا برات میترسیدیم خطر بود رفت شد. علی حال این جور افراد رو امام صادق تربیت کرد، هم عالم هم متعبد به دستورات امام. در حالات عرض کنم که عبدالله ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور که خب یکی از روات حدیث، در زمان امام صادق فوت شد. امام صادق یه نامه‌ای نوشتن به مفضل ابن عمر. مفضل یکی از نایی است که توحید مفضل معروف. نامه بهش نوشتن درباره ابن ابی یعفور. این کلام امام در نامه‌ای به مفضل ابن عمر راجع به ابن ابی یعفور. فرمودن که ما کان فی عصرنا احد اطوع لله ولرسوله ولامامه منه. در این عصر، خیلی کلام بلندی است، امام صادق فرمود در این عصر احدی مطیع‌تر نسبت به خدا و رسول و امام مثل او نبود. ما کان فی اثرنا احد اطوع لله ولرسوله ولامامه منه فما زال کذالک حتی قبضه الله الی. طول عمر ابن ابی عمر همین جور بود، مطیع خدا و رسول و امام، تا قبضه الله الی برحمته و سیره الی جنته، خدا او رو به بهشت برد. ساکنن فیها مع رسول الله و امیر المؤمنین، در بهشت او رو همراه پیغمبر و امیر المؤمنین قرار داد. انزله الله بین المسکنین، ابن ابی یعفور رو خداوند در بهشت بین دو تا منزل قرار داد. اسکنه الله بین المسکنین، دو تا مثلا باقی قصری بهش دادن بین دو قصر. اون دو قصر مالی کیه؟ مسکن و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مسکن و امیر المؤمنی. یه باقی بهش دادن، یه ویلایی بهش دادن تو بهش، یه قصری بهش دادن بین این دو قصر. تر همسایه دست راستش مثلا پیغمبر، همسایه دست چپ امیرالمومنین. اون وقت دنبالش فرمود و این کانت المساکن و واحده و درجات و واحده، مساکن باقات بهش، قصهای بهش انواع و اقسام متعددی نداره، درجات واحده. اما این که این امتیاز رو خدا به ابن ابی عمر داد که جاشو برد بین المسکنین، این یه اضافه بود نسبت به او. فزاده الله رضان من عنده، رضایتشو بیشتر نسبت به او نشون داد. و مغفرتا من فضله، چرا او رو یه همچه قصری بهش داد که بین المسکنین، بین قصر پیغمبر و امیرالمؤمنین، فرمود به رضای ان، برای اینکه من ازش راضی بود. ببینید رضایت امام. خب اون موقع امام صادق امام زمانش بوده، این سعی میکرد در طول عمر رضایت خدا رو، رضایت پیغمبر و رضایت امام رو تحصیل بکنه. چون امام ازش راضی بود، خودش اعمالش جوری بود بهشتی بود در اثر عبادت و تقوا و اطاعت از خدا و رسول، بهشتی بود. اما اینکه تو بهشت یه همچه جای بهش دادن، جای ویژه، بردندش یه قصری بین قصر پیغمبر و امیرالمؤمنین، این امتیاز برای این بود که فرمود به رضای ان، زاده الله رضاً من عنده و مغفرتاً من فضله، به رضای ان، چون من ازش راضی بود. چه درسی ما از این یاد میگیریم؟ که ما باید رضایت امام زمان رو در اعمالمون، رفتارمون رعایت بکنیم، سعی کنیم کارمون جوری باشد که امام زمان از ما راضی باشد. این امتیاز داره. درست خدا هم باید راضی باشد، رسول خدا هم باید راضی باشد و همه اینا از اعمال ما خبر دارن. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم خدا خبر دارد اعمال شما رو، هم پیغمبر، هم مؤمنون، مراد از مؤمنون ائمه، تو روایات داریم. و پیغمبر فرمود هفته ای دو روز، بعض روایات دارد هر روز، نامه اعمال شما را میارن پیش ما، پیش امام میبرن، پیش پیغمبر میبرن، همشون خبر دارن. اگر اعمال ما که وقتی بردن پیش امام زمان خبردار میشه، قصه دار نشه از ما، جگرشو خونالود نکنیم ما از با اعمالمون، که بفرماد این تو مکتب امام زمان سرباز امام زمان اعمالش اینجور باشد که امام زمان رو از خودش ناراضی بکنه. اگر راضی کردیم اون وقت این امتیاز رو دارد. کسی که بهشتی است در اعمالش یه اضافه بهش داده میشه من فضله، خداوند از فضل خودش مغفرتش به او اضافه به واسه این که امام ازش راضی است. امیدوار هستیم انشاءالله بتونیم رفتار و اعمالمون رو جوری قرار بدیم که هم خدا هم پیغمبر هم امام زمان از اعمال و رفتار ما راضی باشد انشاءالله. در بحث قبل روایاتی رو خوندیم که گفتیم روایات متعدد در حد تواتر اجمالی است که میگه خمس تقسیم میشه به 6 قسم. تمام روایات در 12 تا روایت میفرماد خمس تقسیم میشه به 6 قسم: سهم لله، سهم للرسول، سهم للامام ذوی القربا، یه سهم برای یتاما و مساکین و ابناء سبیل. این روایات به طور متفق علی فرمود 6 سهم میشه. به استناد این روایات و همچنین که ظاهر قرآن بود گفتیم شهرت عظیمه است بین علما، بلکه اجماع است که خمس تقسیم میشه به 6 قسم، به همین کیفیتی گفته شد. در مقابل این روایات گفتیم یه روایت هست اون میگه خمس تقسیم میشه به 5 قسم. از نظر سند این روایت صحیح هست. از اون همه روایاتی که در حد تواتر بود سند این از اونا بهتر، احسن و سندم، ولی روایت میگه 5 قسم میشه. روایت اینه: صحیحه عن ربیع ابن عبدالله ابن جارود عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اتاه المغنم، وقتی غنایم جنگی را خدمت پیغمبر می آوردن اخذ صفوه، اول پیغمبر صفر را ازش جدا میکنه. صفوه اون برگزیده رو میگه، این از مختصات پیغمبره، یا در این زمان هم اگر باشد مختصات اون عرض کنم که ولی هست، حاکم، که این برگزیده ها رو اون وقت بر می داشتن. مثلا یه شمشیر برنده خوبی بود، اسب راهوار خوبی بود، یک جاریه و کنیزی بود، مثلا دارای امتیاز ها، اینا رو می گفتن صفوه. این مختص پیغمبر، لذا میگه وقتی مغنم رو غنایم رو می آوردن پیغمبر اخذ صفوه اون رو جدا می کردن. بعد و کان ذالک له، صفوه مال خود پیغمبر، ثم یقسم ما بقی خمست و اخماس، بعد این غنایم رو که صف و جدا می کردن برگزیده ها رو کنار می زاشتن، مجموع غنایم رو پیغمبر 5 قسم می کرد، تقسیم کنند خمسش بردارن، یه سهمش خمس بود، یه پنجم می زاشتن بابت خمس، 4/5 رو بین مقاتلین، اینایی که جنگ کردن، مبارزین، مجاهدین، بین اونا تقسیم میکنه. پس اول پیغمبر صف و جدا میکنه، بعد مجموع این غنایم رو 5 قسم میکرد، یه قسمش رو بابت خمس میذاشتن کنار، 4 قسمت دیگر رو بین مقاتلین، مجاهدین تقسیم میکرد. خب پس تقسیم شد، تمام شد، 1/5 این غنایم به عنوان خمس مونده. ثم یقسم 4 اخماس بین الناس، اون 4 قسم دیگر غنایم رو، الذین قاتلوا علی، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اقسام، اونی که بابت خمس پیغمبر کنار گذاشته بود اون رو پیغمبر پنج قسم کرد، اون روایت گفت شش قسم. اینجا فرمود ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسه اخماس، پنج قسم پنج سهم. یأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، یه سهمش خمس سهم خداست که و ان لله خمس، سهم خدا رو پیغمبر برای خودش برمی‌داشت و چهار سهم دیگه میمون، چون پیغمبر پنج سهم کرد، یه سهمش که سهم خداست برای خودش برمی‌داشت. ثم یقسم الاربعه اخماس، اون چهار سهمی که میمون بین ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابناء السبیل، بین این چهار دسته تقسیم میکرد. پس خمس رو پیغمبر پنج قسمت میکرد، یه قسمتش مال خدا خودش برمیداشت، چهار قسمش ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابناء السبیل. کدوم رو اسقاط کردن اینجا؟ سهم خود پیغمبر، چون گفتیم یکی ان لله خمسه و للرسول، اینجا پیغمبر دیگه سهم برای خودش نمیگذاش، پنج سهم کرد، یه سهم خدا رو برای خودش برمیداشت، چهار سهم بین ذوی القربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل. عرض کنم که یعطی کل واحد منهم حقا، حق هر کدام از اون چهار تا هم بهشون میداد. این روش پیغمبر که خمس رو پیغمبر پنج سهم میکرد، سهم خدا رو برای خودش برمیداشت، اون چهار تا هم به اونا میداد. در ذهن فرمود و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول، این تنها روش پیغمبر نبود، امام هم همین کارو میکرد، همین جور که پیغمبر خمس رو پنج سهم میکرد، امام هم بعد از پیغمبر خمس رو پنج سهم میکرد. این یک روایت. عرض کنم که در باب اول از ابواب قسمت خمس، روایت سوم، همون روایت که قبلا خوندیم بالا همین بابه، این روایت سوم از اون باب. پس خلاصه این روایت این که هم خود پیغمبر هم روش ائمه این بود که خمس که دستشون می رسید پنج قسمت می کردن، یه سهمال خدا، یه سهمال ذوی القربا، سه سهم مال ابناء سبیل و یتاما و مساکین. سهم رسول اینجا نداشت، اونو اسقاط میکرد، از شش سهم سهم رسول اسقاط شد. این روایت روایت صحیح هم هست. این مخالف همه اون روایات که میگفت شش سهم. خب اینو میتونیم جواب بدیم. مرحوم شیخ در استبصار که کتاب روایی است، در استبصار مرحوم شیخ این روایت که نقل میکنه اینجور جواب میده، میفرماد که این روایت در مقام بیان حکم الله نیست که حکم خدا درباره خمس چیه، بلکه در مقام بیان فعل نبیه، پیغمبر چیکار میکرد. وقتی خمس رو میدادن دست پیغمبر میخواست تقسیم بکنه، پیغمبر اینجوری تقسیم میکرد، نمیخواد بگه حکم خدا اینه، فعل پیغمبر رو توضیح میداد که کان رسول الله، اینجور دارد که ازا اتاه المقنم اخذ صف وهو، اول اون صف رو که مختص خودش بود جدا میکرد، بعدم مجموع خمس رو عرض کنم که بین مقاتلین چهار سهمش رو تقسیم میکرد، یه سهمش که بابت خمس میمون اونو پنج جور تقسیم میکرد. خب این در مقام فعل پیغمبره، لعل پیغمبر سهم خودش رو بر نمیداشت، سهم خدا رو بر می داشت برای خودش، اما سهم خودش رو پیغمبر برای اینکه سهم دیگران زیادتر بشه اعراض می کرد، اغماز می کرد از سهم خودش. مثلا هبه کرد، نمی گره پیغمبر برای اینکه سهم بقیه زیادتر بشه. حق داشته بر این روایت نمیگه پیغمبر حق نداشت. عمل پیغمبر، فعل پیکان رسول الله اینجوری عمل میکرد. نمیخواد بگه حکم الله اینه، پیغمبر اینجوری عمل میکرد، اونم سهم خودش، نه سهم خدا رو. سهم خدا رو هم بر میداشت، اما سهم خودش رو پیغمبر بر نمیداشت. خب لعل برای خاطر این بود که نظرشون این بود به دیگران بیشتر برسه، توفیر سهم بقیه. و شاهدش هم اینه که بعدم فرماد و کذالک الامام اخذ کما اخذ الرسول. ما دلیل داریم که در زمان ائمه شش قسم کردن. اینجا فرمود و کذالک الامام اخذ، به لفظ ماضی. اینم ظاهرش این است که مرادشون از امام امیرالمؤمنینه. و کذالک الامام یعنی امام بعد از پیغمبر، امیرالمؤمنینم اخذ کذالک. همینجور که اخذ رسول الله اینجور، کذالک الامام اخذ بعد از پیغمبر، مراد امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هم رو همون روش پیغمبر، پیغمبر سهم خودش رو بر نمی داشت، امیرالمؤمنین هم سهم خودش رو بر نمی داشتن برای اینکه توفیر رو نسبت به دیگران بیشتر بهشون برسه.
برای قرآن نشون میده که این عملی که من انجام میدم این همون مفهومی که قرآن داره.
نه خب این فعل عمل پیغمبر در مقام عمل، آیا پیغمبر حق داشت سهم خودش رو به بکنه؟
نه، پیغمبر هم
نه، از کجا میگی که نشون بده پیغمبر؟
اگه پیغمبر اعمالش نشون داده
ببینید، خب بالاخره باید ما با قرائن بفهمیم. ببینید یه وقت هست عمل پیغمبر به حجت به این معنا، اگر یه جایی در راه خدا دادن ما هم باید بدیم، بله، اما اینکه این تکلیف هست این اونا که نمیرسونه. یعنی کار خوبیه، اگر بسیار کار خوبیه، پیغمبر این کارو کرده، شما بکنید، هبه کنید از مالتون. نه خلاف قرآنی، پیغمبر نگفت سهم من سهم ندارم، سهمشو بخشید. این که منافات ندارد با قرآن. اون وقت شاهدم این که ببینید فرماد کذالک اخذ الامام، در حالتی که ائمه بعد تقسیم شش قسم تقسیم میکردن، این که اخذ الامام مثل پیغمبر فقط امیرالمؤمنین بیان میکنه. امیرالمؤمنین هم چون بعد از زمان، خب ببینید بعد از ائمه رو ما دلیل داریم که شش سهم میکردن، پس دروغ میشه. ببینید ببینید کذالک اخذ الامام، اگر مراد بقیه ائمه است که اونا شش سهم میکردن، پس معلوم شد امیرالمؤمنین این کارو میکرد. امیرالمؤمنین هم رو روش پیغمبر، چون همون زمان بوده بعد از پیغمبر، ایشون هم سهم خودشو بر نمیداشت، میداد به بقیه. اینم شاهدش هست. پس این میتونیم بگیم این روایت در مقام بیان فعل پیغمبر است، نه بیان حکم الله. لذا میگه اخذ الامام، با اینکه ائمه ما شش سهم میکردن تو روایات ما هست، اخذ الامام مراد امیرالمؤمنین. اینو مرحوم شیخ در استبصار اینجور توضیح میده و حمل میکند به این معنا. مرحوم صاحب مدارک میگه هازا بعید، اونم نظرش مثل شماست. صاحب مدارکم میگه بعید است که امام پیغمبر در مقام این باشد که فعل خودشو بخواد بگی، روایت بخواد فعل پیغمبر رو بگی. استبعاد میکنه مرحوم صاحب مدارک، میگه هو بعیدون که اینجور حمل بکنی. مرحوم محقق همدانی، حاج عارض همدانی در مصباح، ایشون فرمود هازا استبعاد و امر غیر بعید است. چیزی رو بعید شمرده که هیچ استبعادی نداره. این که پیغمبر این کار رو کرده باشد چرا بگیم بعیده؟ و ایشون این قرینه رو میارد، شاهدش هم این که میگه و کزال کل امام اخذ کزالک، با این که ما دلیل داریم که ائمه بعد اینا 6 سهم میکردن نه 5 سهم. بنابراین پس این یک حملیست مرحوم شیخ کرده، بقیه دیگران هم خیلی قبول دارن این حمل را. اگر بگیم این حمل بعید است و قبول نکنیم، ما چاره ای نداریم جز این که این روایت رو طرحش بکنیم. میگیم یک روایتی است در مقابل روایات که اون روایات در حد تواتر اجمالی است که مفید قطعه، این روایت در مقابل اوناست، یا باید طرح کنیم یا بگیم این روایت علمه عندهم، که فرمود اگر نفهمیدید علمش رو واگذار کنید به خود ما. بالاخره در مقام عمل نمیشه بر طبق این روایت در مقابل اون روایات فتوا داد، در مقابل شهرت عظیمه. اینا خلاف روایات دیگه است، خلاف نظر استنباط فقها است. در مقابل اجماع شهرت عظیمه اون روایات متواتر به این روایت نمیشه عمل کرد. یا باید حملش کنیم همونجور که مرحوم شیخ فرموده، اگر گفتیم بعیده باید روایت رو بذاریم کنار. بنابراین پس قول حق همون قولی است که مشهور فتوا دادن و از روایات استفاده کردیم که خمس 6 سهم تقسیم میشه، سهم لله، للرسول، لذل قربا، که وقت این 3 سهم الان در عصر ما این 3 سهم اختصاص به امام دارد، مال خدا به پیغمبر میرسه، مال پیغمبر به امام میرسه، 1 سهم هم مال خود امام، پس امام 2 سهم رو بالوراثه، 1 سهم هم مستقل برای خودش، لذا خمس نصف میشه، نصفش مال امام، نصفش مال سادات و اون 3 طایفه دیگه. و صلی الله علی سیدنا محمد. ببینید ما میگیم اینجا قرآن فرمود 1 سهم مال خداست، 1 سهم مال پیغمبر، 1 سهم مال امام ذوی القربی. پیغمبر 5 سهم کرده، سهم رسول رو انجام نمیداده. خب معلوم شد یعنی نخواسته برداره. سهم خدا رو برداشت بر خودش، سهم ذوی القربا هم داد، سهم خود پیغمبر رو نمیتونیم بگیم این سهم نبوده. میگیم این سهم در قرآن هم بود هست، منتها پیغمبر برای اینکه سهم دیگران بیشتر بشه سهم خودش رو برداشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم